به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، مدرس و مشاور مالیاتی. خیلی خوش آمدیم به قسمت 51 پادکست آقای مالیات. تو این قسمت میخوام در ارتباط با مالیات فریلنسرها با شما صحبت بکنم، با من همراه باشید. خب اول اجازه بدیم بگیم که اصلا فریلنسر به کی میگن و در واقع این شغل این عزیزان دقیقا چی هست. خب یه چند سالی هستش که تو کشور ما این بحث فریلنسری باب شده و خیلی هم خوبه. فریلنسر کسی هست که در واقع رابطه استخدامی با اون شخص مقابل نداره ولی پروژه میگیره. فکر کنید که من تو خونم نشستم و مثلا برنامه نویسی بلدم، میام از طرق مختلف که جلوتر میگم از چه طریق هایی هست پروژه میگیرم و کار شما رو انجام میدم، در مقابلش پول میگیرم. هیچ گونه رابطه استخدامی وجود نداره ولی پروژه شما رو انجام میدم و در مقابلش پول میگیرم. معمولا فریلنسرها کاری که انجام میدن مثلا ترجمه است، مثلا طراحی سایت، طراحی اپلیکیشن، طراحی پوستر، کلا کارهای گرافیکی و این داستان ها. خیلی جالبتون میگم، من خودم چون تجربه کار با فریلنسرها رو داشتم، مثلا توی ایران چند تا سایت خیلی معروف هستن، مثل پونیشا، مثل سایت انجام میدم، مثل سایت کارلنسر. حالا من خودم با پونیشا زیاد کار میکنم. این شکلیه که شما یه ثبت نام انجام میدین و مثلا توی پونیشا میگین که مثلا من یه سایتی میخوام با این ویژگی ها، بعد آدم ها اون فریلنسر هایی که توی اون حوزه دارن کار میکنن میان به شما درخواست میدن. یه نفر میگه مثلا من یه ماه کار شما رو انجام میدم 10 میلیون تومان. یه نفر میاد میگه من چه میدونم 20 روزه انجام میدم 5 میلیون تومان. بعد شما این درخواست ها رو که از سمت فریلنسر ها میاد و بررسی میکنید، نمونه کاراشون رو میبینید، یه نفر رو انتخاب میکنید، حالا دیگه شروع میکنید باهاش کار کردن. اصلا کلا خیلی این بحث فریلنسری بحث جالبیه. حالا چون تعداد افرادی که مخصوصا از بعد کرونا به بعد فریلنسر شدن و کاراشون رو به این شکل دارن انجام میدن زیاد شدن، ما گفتیم یه پادکست هم در ارتباط با این عزیزان تولید بکنیم و بگیم که اصلا داستانشون از چه قراره. منتها قبل از این که اصلا وارد بحث مالیاتش بشیم، یه سوال: تفاوت فریلنسری با دورکاری چیه؟ ببین، ما زمانی که میگیم طرف دورکاره، معمولا این شکلیه که رابطه استخدامی وجود دارد، یعنی مثلا بیمه‌اش رد میشه ولی به دلایل مختلف، مثلا دوران کرونا میگفتیم به خاطر کرونا، یا به خاطر اینکه هزینه های اون سازمان بیاد پایین میگم آقا شما بشین تو خونت، ولی این اون 8 ساعت انگار که در خدمت منیا. ولی فریلنسر اینطوری اصلا نیست، هر وقت دوست داشته باشه کار میکنه، هر وقت، یعنی رابطه استخدامی وجود ندارد. البته خب متعهد به انجام کاراش هست، مثلا زمانی که میگه من پروژه شما رو مثلا 3 روز انجام میدم، خب باید انجام بده، ولی اون رابطه استخدامی در کار نیست، بیمه براش رد نمیشه، این خلاصه داستانای اینطوری نداره. حالا با این توضیحات یه سوال: خب فریلنسر باید مالیات بده؟ قطعاً بله. چرا؟ چون ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم داره میگه، میگه هر شخص حقیقی که تو این مملکت داره پول در میاره باید مالیات بده. پس از این نظر بین فریلنسر و اون بقال سر خیابون شما هیچ فرقی وجود نداره، فریلنسر هم باید مالیات بده. این از این. به یه سوال: فرض کن که من فریلنسرم و اصلا نمیخوام مالیات بدم، سازمان مالیاتی چجوری من رو شناسایی میکنه؟ اصلا راهی برای شناسایی وجود دارد یا ندارد؟ جواب: بله، چرا وجود ندارد؟ اولا مهمترین راهی که سازمان مالیاتی میاد یه نفر رو پیدا میکنه، حالا اون یه نفر میخواد فریلنسر باشه، میخواد هر کی خود باشه، تراکنش بانکیه. یعنی سازمان مالیاتی از طریق تراکنش بانکی اشخاص میتونه آدم ها رو پیدا بکنه. دیگه چی؟ از طریق واحدیابی هم میتونه. واحدیابی منظور چیه؟ ببین ما دو نوع واحدیابی داریم. یه نوع داریم این که بعضی از مامورای سازمان مالیاتی توی محله های مختلف اصطلاحا میچرخن، میرن ببینن که مثلا این ساختمونی که اینجا هست طبقاتش اینا دارن کار بیزینسی میکنن نمیکنن، پرونده مالیاتی دارن ندارن، یعنی فیزیکی مراجعه میکنن برن ببینن آقا اصلا اینجا پرونده مالیاتی دارد یا ندارد. دومین نوع واحدیابی که خیلی هم جدیدن باب شده و خیلی هم زیاد شده از طریق شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی این داستاناست. یعنی چی؟ یعنی بعضی از مأمورای سازمان مالیاتی تو بعضی از سایت‌ها، اینستاگرام، نمیدونم تلگرام، اینا میچرخن اصطلاحاً که ببینن آیا اون صاحب اون کاناله، اون پیجه که داره درآمد کسب میکنه اصلا داره در واقع پرونده مالیاتی یا نداره، مالیات میدهد یا نمیدهد. پس از این طریق هم خیلی موارد من خودم دیدم که سازمان شناساییشون کرده. دیگه چی؟ از طریق قرارداد اجاره هم بعضی وقتا میتونه به اطلاعات برسه. یعنی موجر، یعنی ساب ملک، اگر قرارداد اجاره رو به سازمان مالیاتی بدهد، خب طرف قرارداد اجاره مشخصه دیگه، یعنی سازمان میتونه از اون طریقم منو شناسایی بکنه، من فریلنسر رو. دیگه چی؟ از طریق همسایه ها، از طریق بعضی وقتا پرسونل، ممکنه من یه نفر استخدام بکنم، به سازمان مالیاتی آمار بدن، اصطلاحا اطلاعات بدن. جالبتون بگم که سازمان مالیاتی یک سامانه ای راه اندازی کرده به اسم سامانه سوت زنی، همین سرچ کنید براتون میاره گوگل، تو سایت اینتامدیا هم هست. سامانه سود زنی یعنی اینطوری که من وارد این سامانه میشم، هر اطلاعاتی که از شما داشته باشم به سازمان میدم، سازمانم حالا با روشایی که میدونه میاد در واقع شما رو شناسایی میکنه و از شما مالیاتش رو مطالبه میکنه. دیگه چی؟ آقا از طریق اطلاعیه هم میتونه شناسایی بکنه. اطلاعیه یعنی چی؟ ببین مثلا شما میری دیجیکالا خرید میکنی، کد ملی تو میدی، کد ملی به سازمان مالیاتی ارسال میشه. پس هر کجایی که از شما کد ملی خواست بدون که برای سازمان مالیاتیه، پس سازمان مالیاتی دقیقا آمار داره که شما در تاریخ فلان چی رفتی خریدی مثلا دیجیکالا. پس از طریق اطلاعی هم در واقع میتونه شما رو شناسایی بکنه. پس این روش هایی بود که سازمان مالیاتی میتونه من فریلنسر رو پیدا بکنه. خیلی خوب، حالا سوال بعدی، حالا چیکار کنم من؟ جواب ببین، ما وقتی میگیم فریلنسر یعنی از یک شخصیت حقیقی داریم صحبت میکنیم. حالا ممکنه اون فریلنسر پس برای شرکت هم بزنه ها، ولی کاری به اون نداریم فعلا. یعنی فرض ما اینه که اون فریلنسر الان شخصیت حقیقی دارد، یعنی نرفته شرکت بزنه، نرفته مؤسسه بزنه، این باید چیکار کنه؟ گام اول باید بره توی سایتی که سازمان مالیاتی طراحیش کرده که ثبت نام انجام بده. گوگل سرچ کن، درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir. همین واردش که میشید یه قسمت داره، چی نوشته؟ نوشته دریافت اطلاعات کاربری. چی میخواد از شما؟ یه کد ملی اول میخواد، بعد تاریخ تولد میخواد، بعد شماره موبایلتون میخواد که درست وارد کنید، خیلی مهمه، بعد یه کد کپچا، کد امنیتی هم میخواد، و بعد یه اس ام اس برای شما میاد میگه آقا یوزر این پسورد اینه، بعد دیگه وارد پنلت میشی، بعد یه سری فرم داره پر میکنی و این داستانا. این هست. پس اولین قدم تشکیل پرونده مالیاتیه. البته که خود قانون گفته که صاحبان مشاغل تا 4 ماه بعد از شروع به فعالیت باید برن این کار رو انجام بدن، ولی در کل شما بدونید که اولین قدم تشکیل پرونده مالیاتیه. خب همینجا لازمه به شما بگم مشاغل، بچه ها وقتی میگم مشاغل منظورم هر شخص حقیقی که توی این مملکت داره بیزینس میکنه، یعنی منظورم شرکت و مؤسسات نیست. مشاغل تو کشور ما گروه بندی شدن. خیلی دوست دارم که شما پادکست 7 ما رو گوش کنید، چون اونجا مفصل گفتم مبانی مالیات مشاغل. پادکست 7 پیشنهاد میکنم گوش بکنید، ولی حالا من فرض میکنم که شما الان حوصله اصلا نداری بری گوش کنی، یه مختصری بگم. مشاغل تو کشور ما به 3 گروه تقسیم میشن، گروه اول، گروه دوم، گروه سوم. حالا میگم چه فرقی داره، فعلا گوش کن. توی 2 سال اول شروع فعالیت فریلنسرهای ما گروه سومی محسوب میشن. حله؟ پس 2 سال شروع اول فعالیت گروه سومی. از سال سوم به بعد بر اساس میزان فروشی که تو اظهارنامه عمل کرد اعلام میشه، ممکنه گروه بندی تغییر پیدا کنه. یعنی چی؟ چه تغییر پیدا کنه؟ ببین، البته ممکنه پس آره عوض بشه، یعنی اصلاح بشه، ولی الان اینه. البته الانی که من دارم میگم، ما برج 5 سال 402 هستیم. حالا ممکنه پس آره عوض بدل بشه. حالا این شکلیه که اگر پس 2 سال اول شد گروسه، من سال سومو دارم میگم، مبنا 2 سال قبل اظهارنامه منه. اگه تو 2 سال قبل اظهارنامه میزان فروشم خب بیشتر از 7,500,000,000 تومان باشه، من میشم گروه 1. پس چی شد؟ بیشتر از 7,500,000,000 تومان باشه میشه گروه 1. فریلنسر کاری خدماتی انجام میدن، دقت کنید فریلنسر کاری خدماتی انجام میدن، چون ما زمانی که میگیم فریلنسر کاری خدماتی هستش. اگه بین 2,500,000,000 تا 7,500,000,000 باشه میشه گروه 2. غالبا اگه گروه 1 و 2 نشه میشه گروه 3. رفرنس منم آینامه ماده 95. حالا من زیاد رفرنس اینجا نمیگم، چون مخاطب من احساس میکنم که دوستان فریلنسر هستن، چون دوستانی که مالیات کار میکنن خودشون ماشاءالله بلدن دیگه آینامه ماده 95. آقا چه فرقی میکنه این گروه بندی ها؟ فرقشون نحوه محاسبه مالیات فرق نمیکنه ها، از نظر تکالیف مالیاتی فرق میکنن. تکالیف مالیاتی اصلا یعنی چی؟ آها ببین، زمانی که یه نفر پرونده مالیاتی تشکیل بده، خب یه سری تکالیف مالیاتی قاعدتاً داره. مثل چی؟ مثل صدور فاکتور، یعنی بابت اون خدمات یا در واقع کالایی که داره میده، ارائه میده، بعد فاکتور صادر بکنه. دیگه مثل چی؟ مثل ارسال اظهارنامه مالیات بر عمل کرد، یعنی من 1 سال کار کردم، چقدر سود کردم، بعد اعلام بکنم تو اظهارنامه. مثل ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، هر فصل باید به سازمان مالیاتی بگم چقدر فروش داشتم، چقدر خرید داشتم، به سازمان اعلام بکنم. دیگه مثل چی؟ مثل دفاتر قانونی، باید پلمب بکنم و تحریر بکنم، یعنی بنویسم دفتر روزنامه، دفتر کل. دیگه مثل چی؟ مثل لیست مالیات بر حقوق، یعنی من 1 نفر، 2 نفر، 10 نفر دارم حقوق میدم، باید تا آخر ماه بعد، مثلا برای از برج 1 برای تا آخر برج 2 فرصت دارم که بیام لیست مالیات بر حقوقم به سازمان اعلام بکنم، یعنی بیاد میگم آقا به رستگار اینقدر من حقوق دادم، اینقدر مشمول شده. دیگه چی؟ ارسال فهرست معاملات فصلی، یعنی برای هر فصل من چقدر خرید داشتم، چقدر فروش داشتم، چقدر هزینه داشتم، به سازمان اعلام بکنم. ای بابا چقدر زیاد شد این تکالیف. یه دونه دیگه هم الان هست ولی زیاد تقلقه، یعنی در واقع عضویت تو سامانه مؤدیان هست که پادکست های سامانه مؤدیان رو گوش بکنید، ولی خدا رو شکر الان مشاغل زیاد درگیر این موضوع نیستن، بیشتر شرکت ها و اشخاص حقوقی درگیرشن. خب آقا این همه تکلیف گفتی، همه اینا باید انجام بشه؟ جواب نه. ببین، ما گفتیم که 3 گروه داریم دیگه، گروه اول، 2 و 3. گروه 2 و 3 یه فرق اساسی با گروه 1 داره. چه فرق اساسی داره؟ گروه های 2 و 3 مشاغل لازم نیست دفاتر قانونی پلمب بکنن. خدا رو شکر. دیگه چی؟ معاملات فصلی هم ارسال ندارن، لازم نیست بفرستن. پس 2 تا فرق اساسیه بین گروه های 2 و 3 با 1. یه بار دیگه گوش کن، گروه های 2 و 3 دفاتر لازم نیست بگیرن، معاملات فصلی هم لازم نیست ارسال بکنن. تا اینجا اوکی؟ خیلی خوب. یه سوالی که خیلی بر ما میاد اینه که آقا فریلنسرها اصلا مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستن یا نه؟ جواب، مالیات بر ارزش افزوده اصلا داستانش چیه؟ میگه شما زمانی که داری کالایی میفروشی یا خدمتی ارائه میکنی، مکلفی یه درصدی روی اون مبلغ بکشی که مال تو نیست، مال دولته. از مشتریت بگیری به دولت واریز بکنی، که اون 9% الان 9 که اون درصد الان 9% در واقع، حالا ممکنه این افزایش پیدا بکنه. یعنی مثلا من یه سایت برای شما طراحی میکنم 10 میلیون تومان، خب این که مال خودمه، 9%ام بعد روش بکشم به سازمان مالیاتی بدم. اما یه ذره وایسین بهتون میگم داستان این چجوری میشه. یه قاعده کلی میخوام بهتون بگم. این سوالو خیلی از ما میپرسن، مثلا این فریلنسرا، آقا من مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستم یا نه؟ برای اینکه به این سوال جواب بدیم دو تا کار باید انجام بدیم. یک، بریم ببینیم اون کالا یا خدمت ما جز معافیت های مالیات بر ارزش افزوده هست یا نه. کجا باید ببینم؟ توی قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده ماده 9. یه سرچ بکنید براتون میاره، لیستش هست. بذار من مثالشو برات بزنم. مثلا توی در واقع خدمات، چون میگم ما زمانی که میگیم فریلنسر منظورمون کار خدماتیه دیگه، کالا نیست دیگه. کسی که کار فریلنسر انجام میدن کار خدماتی میکنن. اونایی که کار خدماتی انجام میدن مثالش خیلی بارزه، تو ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده هست. مثلا خدمات درمانی یه نمونشه، یا مثلا خدمات آموزشی، پژوهشی، ورزشی که البته باید مجوز داشته باشم، اینا معافه. پس من یه رفرنس به شما دادم، سرچ کنید قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، لیست معافیت ها تو ماده 9 هست. یه چند دقیقه وقت بذارید کاملا براتون این موضوع میاره. من فرض میکنم که کالا یا خدمات شما توی این معافیت ها نیست، یعنی فرض رو بر این میذارم. گام دوم، دوستان من، ما یه سری فراخوان داریم، فراخوان‌های مالیات بر ارزش افزوده. یعنی چی؟ یعنی اونایی که شک دارن که سازمان مالیات اونها رو فراخوان کرده باید برن اینا رو نگاه کنن. یه سایتی هست به اسم VAT.ir، سامانه اطلاع رسانی مالیات بر ارزش افزوده. همون صفحه اصلی رو که باز بکنی سمت راست یه منوی داره، اولین گزینه میشه فراخوان ها. ما تا الان 9 تا فراخوان داریم. خب یه چند دقیقه بعد وقت بذارید برید ببینید که آیا نوع فعالیت شما توی این فراخوان ها هست یا نه. به اون میزان فروش کار نداشته باشین، چون بعضی از فراخوان ها میزان فروش رو بردن، اون رو بذار کنار، اون برای سالهای قبله. اونجایی که میاد چی میگه؟ میاد در واقع فعالیت ها رو میگه. من مثال بزنم، مثلا فراخوان مرحله 4. فراخوان مرحله 4 خیلی از مشاغل رو خوب درگیر کرد. مثال، صاحبان کارگاه صنعتی، فروشندگان طلا جواهر، فروشندگان آهنالا، صاحبان تالارهای پذیرایی رستوران ها و و و و و و و. یعنی اگر شما تو اینها باشی، تاریخش مشخصه همون پایینش، باید ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده تو انجام بدی، زمانی که داری کالا یا خدمت میفروشی از مشتریت بگیری، جیب خودت رو نباید بذاری، این چون باید توی اظهارنامه بیاد و در واقع به سازمان مالیاتی تسلیم بکنی. این از این. خب آقا مالیات عمل کرده فریلنسرها چجوری حساب میشه؟ مالیات عمل کرد یعنی چی؟ یعنی طی یک سال شما سود کردی چقدر مالیاتته؟ ببین یه فرمول اصلی وجود داره واسه محاسبه مالیات، درآمد منهای هزینه سود، و شما یه میزانی از این سود رو بعد مالیات بدی. اون میزان چقدره؟ تو ماده 131 پلکانی اومده. مثلا برای اشخاص حقوق 25% ثابته، ولی برای مشاغل ما پلکانیه. خب سازمان مالیاتی عموماً برای مشاغل ما از این فرمول استفاده نمی‌کنه برای محاسبه مالیات. چرا؟ چون زمانی که من مشاغل، من فریلنسر، من مغازه‌دار هزینه‌ای رو به سازمان اعلام می‌کنم، اسناد و مدارکی برای اثباتش ندارم، نمیتونم اثبات کنم اون هزینه رو. برای همین از فرمول دوم استفاده می‌کنه برای محاسبه مالیات. چیه؟ کل فروش منو ضرب در ضریب شغلیم میکنه که بهش میگیم اینتا کد، میرسه به سود. یه معافیت سالانه بهم میده که به معافیت پایه یا معافیت معیشتی هم معروفه، این معافیت در واقع. اگه خواستین برای هر سال سرچ بکنید یا گوگل سرچ کنید بزنید معافیت ماده 101 اسم مثلا سال 1402 براتون میاره. منهایی معافیت میکنه ضرب در نرخ ماده 131 میکنه که بیشه میزان مالیات حالا یا فریلنسر یا حالا هر شغلی که شما فکرشو بکنی فرق نمیکنه. این تاکود رو از کجا ببینم؟ خیلی مهمه این تاکود، خیلی مهمه. تو همون سایت intamedia.ir منوی اصلی قوانین و مقررات یه قسمت داره نوشته نسبت سود فعالیت. خیلی مشخصه، شما کلیک بکنید سه تا گزینه براتون میاره، میگه فعالیت‌های بازرگانی، فعالیت‌های تولیدی، فعالیت‌های خدماتی، کدومشو می‌خوای؟ کلیک می‌کنی، پی دی افشو دانلود می‌کنی و سرچ می‌کنی توش کارتو. کاملاً ضریبش برات میاد. انتخاب این ضریب توی تشکیل پرونده مالیاتی دوستان من بسیار مهمه. ببین چقدر دارم تأکید می‌کنم، چون یکی از ارکان اصلی محاسبه مالیات عملکرد شماست. ببین ما یه بحثی داریم، اینو البته سر کلاس تخصصی من میگم ولی بد نیست. قانون بودجه هر سال یه سری احکام مالیاتی داره. یه دونه امسال اومد بند دال تبصره 6 قانون بودجه امسال اومد گفت در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب و کار اینترنتی به استفاده از پلتفرم‌های داخلی مثل بله و روبیکا و نمیدونم شیپور و دیوار و اینا تا پایان سال 1402 درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در پلتفرم‌های داخلی اینا که تا پایان سال 1401 پرونده مالیاتی نداشتن نرخ صفره، یعنی تکالیفشون رو انجام میدن ولی مالیات نمیدن. این از این. پس این خبر خوب شد. یه نکته دیگه برای فریلنسر رو بگم، ما یه ماده‌ای داریم ماده 137، ماده 137 قانون مالیات های مستقیم. چی میگه؟ میگه هزینه های درمانی پرداختی هر معدی بابت معالجه خودش یا همسرش و بچه هاش و اگر پدر مادر برادر و خواهر تحت تکفل دارن اسناد و مدارکشو به مأمور مالیاتی میدن، کاملا اون هزینه از سودشون کسر میشه. پس ایشالله که اتفاق نیفته، ولی اگر هزینه درمانده خودتون داشتین، همسرتون، بچه هاتون یا پدر مادر برادر و خواهر تحت تکفل شما، اسناد و مدارکشون نگهداری بکنید، به اون میزان از سود شما قابل کسره. حتی بیمه های عمر و زندگی هم قبول کرده، اونا رو هم پذیرفته. آقا واسه بحث مالیات عمل کرد ما معافیتی داریم واسه فریلنسرها؟ ببین من قوانینو داشتم میگشتم، دو تا ماده بیشتر ندیدم که موضوعیت داشته باشه به فریلنسرها. یه دونه ماده 144 میگه جوایز علمی و بورس‌های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و متکشفین میگردد، میگه نرخ در واقع معافه. یه دونم ماده 139 بند لام، فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری، اینم میگه به شرط داشتن مجوز از ارشاد نرخ صفره. بقیه مواد قانونی زیاد به فریلنسرها نمیخورد واقعیتش که من اینجا بخوام بهتون بگم، ولی حالا این یه کلیتی بود از بحث مربوط به مالیات فریلنسرها. امیدوارم که این پادکست به درد شما خورده باشه، ولی پیشنهاد میکنم که اگر ایشالله تراکنش بانکیتون رفت بالا، قبلش که مشاوره حتما بگیرین. همکاران ما تو مجموعه در واقع پاسخگوی شما هستن، میتونید تماس بگیرید با دفتر ما، دفتر آقای مالیات، و اگر مشاوره تخصصی خواستین ما در خدمت شما هستیم. آرزوی موفقیت میکنم براتون. پادکست های ما رو دنبال کنید.